شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و بازم سپاسگزارم که در این گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله بحث بحران‌ها به بحث بحران جدایی پرداختیم و در جلسه گذشته به برخی از علل شناخته شده بحران جدایی اشاره شد. آقای دکتر، می‌خواستم لطف کنید و در آغاز به طور خلاصه از برنامه گذشته برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بله، عرض کنم که در برنامه گذشته به طور مختصر میگم تلاش کردیم علتهای جدایی ها رو قدری بسته‌بندی بکنیم به عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی یا به اصطلاح عوامل اجتماعی فرهنگی و عوامل بیرونی و محیطی که در از همون زیر مجموعه از عوامل اجتماعی هستن و عوامل خانوادگی، مثلا مشکلات اقتصادی، انتظارات متفاوت در نحوه اداره خانواده، تربیت فرزندان و مسائلی از این قبیل. حالا در ادامه بحث جدایی ها همچنان علت ها رو پیگیری میکنیم تا زمانی که این مبحث تموم بشه و در برنامه امروز من میخواستم که وارد بحث عوامل فردی در جدایی ها باشم، عوامل شخصی که دیگه مثلا اجتماعی، طبیعی و محیطی نیستن.
بله.
بعد از اون نگاهی خواهیم داشت به ویژگی ها و علائمی که یک رابطه زناشویی ناموفق یا مسئله دار نشون میده از خودش و چگونه میشه این مثلا زنگ خطرها یا چراغ های قرمز رو مثلا در رابطه دید و به موقعش رسید. و نهایتاً اگر که برنامه امروز این فرصت رو فراهم بکنه و الا در برنامه های آینده به شیوه جدا جلوگیری از جدایی ها هم ما اشاره خواهیم کرد.
حتما.
از کنم که در ادامه بحث علل جدایی ها می شود به عوامل فردی هم اشاره کرد. از اون جمله هست به اصطلاح ندیدن نیازهای طرف متقابل، طرف مقابل، یعنی نبود، فقدان قابلیت تشخیص خب نیازهای روحی، فردی و عملی. هر انسانی جدا از اینکه مرد یا زن هست یک سری نیازها داره، نیازهایی که خاص خودشه و میبایست که داشته باشه. اینها همه گونه از نیازهای روحی عاطفیه، نیازهای شخصی خود اون فرد هست به خاطر مجموعه ویژگی‌های فردیش، نیازهای عملی که داره. فرض بفرمایید که یک نفر شاید نیاز داره به اینکه روزی 5 کیلومتر صبح یا عصر مثلا راهپیمایی بکنه و اینو دوست داره به تنهایی انجام بده. آیا جایی و فضایی داده میشه برای این نیاز فردی و اینکه پاسخ درستی بهش داده بشه؟ یا فرض بفرمایید اگر که بعدی در کارش، مثلا یکی از طرفین زندگی زناشویی در کارش در روز 2-3 ساعت فاصله کاری داره، یعنی 1 ساعتی مثلا رفت و برگشت که باید مثلا رانندگی بکن. خب آیا توجه داریم به این که 3 ساعت از وقت این آدم بابت این تردد، این رفت آمد تلف میشه، بدن چه باید اینو در نظر گرفت که اینجا یک در واقع افت پتانسیل کل خانواده است، هر جا که یکی از زوجین به اصطلاح 3 ساعت در وقتش رو تو ترافیک یا بابت ترانسپورت خودش به کار و به هر حال انتقال بین کار و خونه از دست بده، آیا این پارامتر رو ما محاسبه میکنیم یا نه، یا انتظار داریم که این ساعت باز مثل اون طرف دیگه رابطه که شاید هم محیط کارش یک رو بیشتر راه نداره به همه کار دیگهش برسه. حالا این ظاهرش رو خیلی بدیهی یا بسیار ناقابل به نظر میاد، در حالی که همین خودش میتونه مسئله ساز بشه در دار از مدت هر دار که توجه کافی بهش نشه. در نتیجه دیدن نیازهای طرف مقابل خیلی مهمه و هرگاه که ما نیازهای طرف مقابل رو ببینیم اون وقت محدودیت‌هاش رو هم مشخص می‌کنیم. توجه داشته باشید که برای شناسایی امکان‌ها، جدا از اینکه ما امروز از رابطه خانوادگی حرف می‌زنیم یا از اساساً بحث علمی تجریدی و خلاصه جهان شمول می‌کنیم، شما زمانی امکان‌ها رو می‌تونید ببینید که محدودیت‌ها رو ببینید، یعنی محدودیت‌ها مرز امکانات رو هم تعیین می‌کنن. به این معنا که مثلا اگر من روی صندلی چرخدار بشینم، من نمی‌تونم ماراتون بدوم. این بدیهی است، شاید طبیعی است. ولی خیلی کار دیگه می‌تونم انجام بدم. می‌تونم بدوم یا راه برم یا فرض بفرمایید کاری که لازمش اینه که دو تا پا باید باشه و در حال دستگاه حرکتی اپتیمال و در کلیت خودش بتونه کار بکنه. اما خیلی کارهای دیگه میکنم. بنابراین ابتدا ما محدودیت ها رو تعریف میکنیم، در چارچوبه محدودیت ها قابلیت ها رو هم میبینیم، یعنی امکانات رو هم میبینیم. بنابراین توجه کردن به محدودیت های طرف مقابل در این حال که نشون دهنده توان عاطفی و روحی ماست، اون چیزی که بهش امپاتی به اصطلاح میگن، یا همون توان این که آدم خودش رو جای دیگری بذاره و احساسش رو تصور بکنه و درک بکنه، این امکان رو برای ما فراهم میکنه که با توجه به محدودیت طرف مقابل امکانات لازمه رو هم در سرش بذاریم، ضمناً توانمندی هاش رو هم به طور عینی ببینیم و یک تصویر مبهم و غیر شفاف از مجموعه محدودیت ها و توانمندی هاش نداشته باشیم. این بحثی است که صرفا در حوزه رفتارشناسی محدود میشه، بلکه اساسا برمیگرده به توان فکر کردن ما به طور مشخص به طرف مقابل، که طرف مقابل ما آدمی است نیازهای مشخص خودشو داره، نیازهای داره خارج از چارچوب نیازهای خانواده، چون پدر و مادر قرار نیست فقط زن و شوهر هم دیگه باشن، یعنی انگار که پدر و مادر 4 تا فرزند باشن، بالاخره آدم هستن، انسان‌های مشخصی هستن، نیازهای خودشون دارن، آرزوهای خودشون دارن، توقعاتی از توسعه و رشد فردی خودشون و خیلی چیزهای دیگه. فضای گرم و تکاملی خانواده، هر جا که فضا دینامیک باشه، فضا پویا باشه، فضا سازگار و هارمونیک و یگانه یا به اصطلاح توحیدی باشه، در اون صورت فضای رشد فراهم میشه. فضای رشد جای فراهم میشه که تنجا شجاعت باشه، امکانات رشد فراهم بشه، زور، یک جانبه نگری و خودمحوری نباشه. به همین خاطره که ما میگیم به درستی خانواده مینیاتور جامعه است. برای قلمرویی است از تقسیم قدرت، قلمرویی است از تقسیم عاطفه، عشق ورزی، مهر ورزی و دلسوزی و خلاصه همین اون فرایندهای زیبای بشری، کیفیت‌های بسیار بالای انسان که اون رو تفکیک میکنه از همه مخلوقات دیگه. این مسئله بسیار اساسی است که ما توجه مشخص بکنیم به نیازهای طرف مقابلمون، نیازهای اخصش. فرض بفرمایید یکی از طرفین علاقه داره به کار هنر، به موزیک فلمثل یا به نقاشی، هر چی که شما میتونید مثال بزنید، آیا این اجازه رو داشتید شبیه نیم ساعت نقاشی بکنه یا موزیک مثلا آلت موسیقی رو تمرین بکنه، و اگر این اجازه رو میدیم با کمال میل میدیم یا رفع تکلیف میکنیم و انجام و وظیفه همینجوری میخوایم بکنیم. این همش مسئله است. بنابراین فضایی که ایجاد میشه در بین زوج، یک زوج برای اینکه بتونن مجموعه ابزارهای انسانیشون رو درستی استفاده بکنن، این فضا میباید برخواسته از اون میل باطنی خیلی عمیق باشه و این راحت مشخص میشه. غیر از این اگه باشه راحتی مشخص میشه، اما اونجایی که پلها میسوزه، اونجایی که رابطه ها تخریب میشه، اونجایی که اون ارتباطات محکم یماشوی تو کل خانواده رو نگه میداره پاره میشه، ضعیف میشه و تدریج رو بزرگوار میده، اونجایی که ما از جمله نیازهای هم دیگر رو میبینیم. بعضی وقت ها ما تمام درک احساس طرف مقابل رو نداریم، یعنی طرف مقابل ما یک احساس مشخصی یا بیان میکنه یا درش ایجاد میشه. اینه که برای ارتباطات و برای آنچه که بهش کامیونیکیشن میگن، خب زبان یه وسیله خیلی مشخص به ارتباطاتی که ابزار خیلی روشنه، اما نگاه ها، حالت های صورت، وضعیتی که بدن قرار میگیره، اینا همش باز ابزارهای ارتباطی هستن. ما با لبخند هامون، با آزرده خاطر بودن هامون، با اخم کردن هامون، با سکوتمون و با خیلی حرکت های بدنی دیگه پیامی رو بعضی موقع میرسونیم که به زبان گفتاری شاید مشکل باشه.
آقای دکتر، نمیبینیم یا نمیخوایم ببینیم و یا توانایی دیدن رو نداریم؟
همش هست. یه وقتی هست که واقعا نمیخوایم ببینیم چون به ضررمون هست یا احساس خطری میکنیم. بعضی موقع اصلا نمیبینیم به دلیلی تجربه این یوردیس که الان توش هستم عنوان زیر مزلی ندیدن نیست. بعضی وقتا به خاطر مثلا یک زوج جوان تجربه کافی از تبادل احساس و عاطفه و اینها ندارن، افتخیزهای زیادی تو زندگی تجربه نکردن، روند آزمون خطا خیلی کوتاه بوده، به ویژه به خصوص اگه این زوج از طبقه مرفع جامعه باشن که زیاد زمین نخورده باشن، تلاش هایش از خیلی زیادی در منشه نکرده باشن، زندگی به نوعی یک نواخت بوده، به همین خاطر خیلی هم آسیب پذیر از این نفرت. بنابراین هم بی تجربگی است، هم ندیدن و نخواستن که دیده بشه هست، یعنی این همش درش درگیره. تبعیض ببینید، اگر ما بخوایم نیازهای طرف مقابلمون رو ببینیم باید بهش توجه رسیدگی هم بکنیم، و برای اینکه بتونیم بهش رسیدگی بکنیم و فضا ایجاد بکنیم که نیازها برطرف بشه، اول اینکه خب وقت داده بشه و امکانه در سر اون طرف بذاریم یا در سر ما گذاشته بشه. دو، تلاشی هم احتمالاً از طرف خود ما ضروری میشه که بتونه اون پروسه و اون پروژه پیش بره تا نیازهایشون برطرف بشه. خب این شوخی نیست، این مثلا فداکاری است، مایه گذاری است، دلسوزی است، از خود گذشته است، و اینجا هست که تضاد منافع پیش میاد،
تضاد
منافع همسر و شوهر.
آقای دکتر، یک عامل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که چون نیاموختیم نتونیم به کار ببریم.
100% نمیدونیم، اصلا تجربه نکردیم، اصلا نیستیم تو. بله، خیلی معمولترش همینه، یعنی من اغلب موارد خیلی کم پیدا میشه زن و شوهری، اگر که ما اگر مدخل ازدواج درست در نظر بگیریم، فرض رو بر این میذاریم که ورود به زندگی مشترک ورود درستی بوده، دلسوزانه بوده، عاشقانه بوده، از جو عاطفه بوده، اختیاری بوده، یعنی نمیخوام وارد پارامترهای دیگه بشیم که معادله رو خیلی شلوغ کنه. اگر که استارت و آغاز رابطه صحیح بوده، هرگاه که این توجه نباشه 100% عامل بی‌تجربگی عمل میکنه. بی‌سوادی منظور زمان نه سواد آکادمیک، نداشتن دانش مشخص در حوزه رفتارشناسی، در حوزه توجه و رسیدگی به شوهر یا همسر. در اینجاست که اون بحث مجددم برجسته میشه که چرا مهم زوجهای جوان در آسان ازدواج اینا کلاس برن، یک دوره کوتاه مدت اداره زندگی خانوادگی، الزاماتش و به هر حال پیچیدگی هایی که داره. در خیلی از موارد اتفاقا همینه که به هر حال تجربهش نیست، در این چه ضرورت درک نمیشه که اصلا ضرورتی وجود داره که اون رابطه مشخص.
ولی جایی میخواستم و بنابرای تجربه کلینیکی شما به تجربه علمیتون. یک نمونی حالت دیگه هم هست که به نظر من میاد خیلی مواقع جنبه غالب داره، این هست که اون طرف، یعنی که شما شروع کردین بهش پرداختن ولی ادامه ندادین، و اونم به صلاح عدم توانایی نشان دادن به طرف مقابل، یعنی کامیونیکیت کردن به طرف مقابل در رابطه با نیازهایی که من دارم. یعنی بدون اینکه ما این نیازها رو تا یه حدی به طرف مقابلمون کامیونیکیت بکنیم، درمون انتظار به وجود میاد که یا نشان بدیم، طرف انتظار به وجود میاد که طرف باید، خب شوهرم، زنم، انتظارم این است که حتی تو رابطه های دیگه یه دو طرف هم همین است که اون باید بفهمی که من چه نیازی دارم، و این باعث میشه که یک دیواری ایجاد بشه. نمیدونم تجربه شما چیست، نداره شما چیست؟
بله، همین در حوزه تجربه حالا کلینیک بنده تجربه ناقصی دارم، و همین که این بحث از پایه اساسا علمی است، کار شده روش، اصلا اینجوری هست. و به همین خاطر در ارتباطات زناشویی از دو نوع رابطه صحبت میشه، رابطه باز و رابطه نیمه باز. رابطه بستن که مثلا در رابطه عشیره قبیله‌ای حاشیه، مثلا کشورهای صغیر روستایی و با بافت قبیله، خب رابطه 100% بسته است. مثلا این در استاندارد شهرها و به هر حال در استاندارد انسان امروزی و اینها، اون وقت دو رابطه هست. یک رابطه باز هست که در اونجا نیازها راحت مطرح میشه خیلی دقیق و شفاف، و یک رابطه نیمه باز که در اونجا بخشی از مسئله حاله داده میشه به حسن نیت و نیت خیر رو نمیدونم که دلسوزی طرف مقابل، بیون که طرف مقابل اینو بدونه. یعنی الزاماً اینجوری نیست که طرف مقابل ما پی ببره به احساسات و نیازهای ما، بلکه باید اینو حتما در یک رابطه باز تر کرد. به همین خاطر ارتباطات خیلی مهمه. یعنی من اشاره خواهم کرد در ادامه در جلوگیری از بحث جدایی ها، هر جا رابطه ای به مرز طلاق کشیده شده، در اون رابطه فاجعه های بزرگ اتفاق نیفتاده، مطمئن باشید، چرا که اون خود عوامل طبیعی جدایی ها را ما گفتیم. بلکه در رابطه متعارف هر وقت به طلاق و جدایی کشیده میشه، معمولا ارتباطات خلده، یعنی اصلا دیالوگ برقرار نشده، اصلا مسئله مرکزی خانواده شناسایی نشده، اصلا توافق بر سر اختلاف نیست. در واقع زوجی که اومدن تا جدا بشن، اگر شما بگیرید و سوال کنید و اینها رو مصاحبه باشون انجام بدید و اینها، خواهید دید که اصلا از مسائل بسیار متفاوتی حرف میزنن و حتی درست هم هر دو حق دارن. اون چیزی که زبانشناس معروف ایرلندی و شاید بزرگترین زبانشناس دنیا سامول بکس ازش صحبت میکنه، آنگاه که میگه در اثر معروفش که 99% مکالمات بشر مکالمات موازی است، سامول بکس زبانشناس ایرلندی معتقده که ما در مکالماتون و در دیالوگ هامون با هم دیگه فکوس یکسانی نداریم، یعنی صحبت ها به هم گره نمیخوره، بعدن چه نتیجه گیری سخته، بعدن چه بحث های ما که در پایه و در ابتدای خودش بحث های خیلی خوبی ملایم و خوشایند، معمولا به جدل ها کشیده میشه. چرا؟ صدا بالا میره و نهایتا قطع میشه، به خاطر اینکه موازی همدیگه هست میذاریم و دو خط موازی هرگز همدیگه رو قطع نمیکنن. به خصوص تاکید میکنه سامول بکس توی موازی هست بودن، اینه که در خیلی موارد فلواقع وقتی روابط خانوادگی باز نیست، یعنی دیالوگ برقرار نمیشه، وقتی که صحبت نمیشه و اوریان و بی‌پرده صحبت نمیشه، ابهامات فراوانی در اون تاریکی ها به وجود میاد که خب شناخته شده هم نیست و به تدریج در اون خلوت خودش رشد میکنه و خانواده رو به هم میریزه.
در این بخش باز برمیگردم سر این مطلب که آیا آگاهی طرفین برای اینکه بشینن با هم گفتگو کنن یک مسئله مهم هست یا نه؟
خیلی مهمه، و به خصوص پذیرفتن این با هم نشستن و صحبت کردن که شما روش انگوز میده، به عنوان یک ترنسیب، به عنوان یک عادت روزانه. آیا ما از سر کار برمیگردیم 5 دقیقه با هم فرصت میدیم که با هم دیگه صحبت کنیم، خب امروز چطور بوده، زندگی چگونه است، فردا چه کار میکنیم، چقدر خستیم، چقدر نیستیم و چرا خستیم و اینجوری. یعنی اون چی که بشه ونتیلیشن یا هرچی اسمش بگذاری که به تنفسی بشه، یک فضای انتراکتی در این دور باطل زندگی تولیدی روزانه شده، ویژه که انسان فی الواقع در اسارت ماشینی است، الان نفسش بند اومده. بنابراین الان نیاز هست که یک فروم، یک فضایی ایجاد بشه که روزانه و الا در خیلی دستی زیاد هفته یک بار ذهن باید بشینن و نگاهی بکنن به هفته که گذشت از جمعی جهات در سطوح مختلف، که ببینن که انتظاری که از اون هفته داشتن برآورده شده یا نه، به هدفشون رسیدن یا نه، اگر نه معنی چیست و چگونه میتونن حالا هفته بعد رو کپی افت نکنن و خیلی موفق تر باشن در هدف گذاری هاشون و در دست یافتن به هدف هاشون. ولی گذشتن دیگه که دیالوگ های ما به راه گشایی مشخصی و به گره گشایی منجر بشه یا نشه، نفس دیالوگ درسته. این که ما اساسا فضایی ایجاد کنیم و سنتی در خانواده باشه که در اونجا بشود آزادانه حرف زد، بیان که این حرف سریع مثلا سنگین میشه و مابعدهای آنچنانی پیدا کنه یا احساساتی رو به شدت مثلا به حرکت در بیاره. باید فضا آزاد بشه و سقف بلند که در اونجا بشود مسائل رو مطرح کرد، بیان که تابوهای متفاوتی سریع یا اونجا قد علم کنن و خطوط قرمز مثلا چیز کنن. اینه که این اون فرهنگ خانواده است. هرگاه که ما از فرهنگ حاکم بر خانواده است، فضای حاکم بر خانواده صحبت میکنیم، اینه که و همین هم شاخص خیلی بزرگی. شما وقتی وارد خانواده میشید و ببینید که در خانواده سنت دیالوگ هست یا نیست. اگر بود باقی این خانواده به هر مشکلی تارد میاد دیر یا زود. اگر نباشه اون خانواده با همه ابزارهای در اختیار، با همه امکانات موجود، با همه قابلیت های نفته در طرفین، به تدریج خسته خواهد شد، شتابش ازش گرفته میشه و نهایتا در بدترین حالت اون خانواده میتونه که دچار گسست بشه و از هم جدا بشه.